مثلا الان 3 ماه اشتراکی یکی از این ویودی ها رو دارم دیگه تو خونم فرزن. حالا این فیلم اومده رایگان، من دارم خب یعنی رایگان، نه اینکه یعنی اضافه تر قرار نیست پول بدم، خب من واسه چی باید دارم مثلا نسخه غیر قانونیش رو دانلود کنم؟ همین دارم میبینم دیگه. یعنی این به نظرم جا باید بیفته یه بخشیش، که یه بخشیش گردن خود تهیه کننده است. اینکه طبیعتا مثلا من معتقدم شاید بالای 50% فیلم جشنواره امسال اگه تو سینما اکرانشن فروش خیلی فوق العاده ای نخواهند داشت، در حالت عادی و در حالتی که همه سالم باشن و سینما فول باشه و اینا فروش خوبی نخواهند داشت. خب بیایید اعتماد کنید به ویودی، شما دیگه چیزی برای از دست دادن ندارید. و من فکر می‌کنم خود تهیه کننده بهتر از هر کس دیگری ظرفیت های فیلمشون رو میدونه.
خیلی واسه میخوام از جایزه سیمرغ دوم همین لحظه اهدا شد برای بهترین تیزر به فیلم شنای پروانه به آقای حمید نجفی راد که خودشون در سالن حضور نداشتن و دخترشون سیمرغ رو تحویل گرفتن. تو این زمانی هم که مهدی مافی داشت صحبت میکرد این جمله رو فکر میکنم شنیدم که این تاکید کردن که باید مراسم هرچه زودتر برگزار بشه و جایزه رو زودتر بدن، تا الان که خیلی کنده روند برگزاری مراسم و به همون منع تردد هم اشاره شد که امیدواریم زودتر تموم بشه و هیچ کدوم از عزیزانی که داخل سالونن جریمه نشوند. خب یه اتفاق دیگه‌ای که افتاد، خب به من میگن که یه فاصله باید بگیریم، یه فاصله بگیریم و برگردیم اون نکته ها رو بعد فاصله بگیریم. شما به خیر شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ با مهدی مافی و مهدی انصاری راجع به اختتامیه جشنواره فیلم فجر صحبت میکنیم و همراه شما هستیم. یه نکته رو میخواستم بگم، اونم این بود که ما در سالهای گذشته حالا برای اهالی رسانه فیلم‌های مستند و فیلم‌های کوتاه پخش میشد. امسال با اینکه این فیلم‌ها بودند ولی در باکس نمایشی اهالی رسانه حضور نداشتن.
یه مقدمه کوتاهی فقط سریع بگم که ما جشنواره فجر از قالب حرفه‌ایش دیگه خارج شده، بیشتر رسیده به هم یکی از جشن‌های دهه فجر و اینکه الان می‌بینید اصرار دارن برای برگزاریش، به نظرم همین موضوعی که یکی از جشن‌های دهه فجر حتما برگزار بشه که به نظرم اونقدرم تو بدنه جامعه تأثیری نداره، واقعا یکی از جشن‌های دهه فجر نیست، یه اتفاق مهم تو سینمای ایرانه و حالا در حوزه فرهنگ و هنر ایران. مقدمش این بود، این که شما میفرمایید که نشون ندادن، قرار نیستش که دیگه مناسبات قبلی انجام شه، قرار بود که رفع تکلیف انجام شه، اونم تو سال آخره این دولت و این کار انجام شه. برداشت من اینه که و صرف جشنواره برای جشنواره بود، نه جشنواره برای حالا اتفاقات دیگه و اینم خب یکی از اتفاقات ناراحت کننده جشنواره است که این بخشای جنبی بسیار خوب و جذاب هیچ وقت نمی‌افتاد از جشنواره، ولی خب الان دیگه متاسفانه از قلم افتاد و شد آنچه که می‌بینیم تو اختتامیه. نامزدایی داره می‌بینیم که هیچ کدومش رو کسی ندیده، مستندا رو اگه دیده باشن هم دوستان تو جشنواره مستند دیدن، جشنواره حقیقت دیدن و این وضعیت کنونی
که اتفاقا ماست. الان فکر می‌کنم جایزه بهترین مستند بلند داستانی در حال اهدا شده است که می‌ریم بشنویم.
مستند بلند اهدا می‌شود به مشخص نیست به کارگردان و تهیه کننده فیلم کودتای 53 جناب آقای تقی امیرعلی.
بله، سیمرغ بلورین بهترین فیلم مستند بلند
فقط هم بود، ولی جایزه به آقای تقی امیرعلی برای فیلم کودتای 53 که خیلی در جشنواره سینما حقیقت مورد توجه قرار گرفت و بحث‌های مختلفی رو هم روی فیلم شد. میشد این حدس رو زد که در جشنواره فیلم فجر هم جایزه به این فیلم تعلق بگیره. فکر می‌کنم اگر بتونیم صحبت‌های کارگردان فیلم رو بشنویم. خب نمی‌تونم
حضور داشته باشم به خاطر شرایط نتونستن سفر کنن. یه متن فرستادن که من از طرف ایشون می‌خونم. پیش از هر چیز مایلم از هیئت داوران و دستاندرکاران جشنواره برای این جایزه تشکر کنم. کودتای 53 مهمترین فیلم زندگی من است. 11 سال پیش کار ساختش در ایران کلید خورد. اولین مصاحبه های فیلم در ایران فیلم برداری شدند. بخش عظیمی از اسناد و عکس های به کار رفته در فیلم از منابع آرشیو ها و کتابخانه های ایران به دست آمدند و دست کم 11 نفر از اعضای تیم کوچک ما هم ایرانی هستند. من در ایران عاشق سینما شدم و این فیلم ادای دین من است به همان سینما. سینمای داریوش مهرجویی، سهراب شهید سالس، کامران شیردل و عباس کیارستمی. کودتای 53 ادای دین من است به سرزمینم، به هویتم. این جایزه را با احترام تقدیم می کنم به همکاران مستندسازم در ایران که با وجود مصائب راه محکم و استوار ایستادند. این جایزه را تقدیم می کنم به مردم ایران، به مردمی که هر جا که هستند دلشان برای ایران میتپد و زنده‌اند به عشق ایران. در پایان این جایزه را تقدیم میکنم به یاد ماندگار و نام بلند دکتر محمد مصدق. تقی امیرعلی.
خیلی متشکرم. تقدیم میگم. خیلی سپاسگزارم از
خب جایزه بهترین مستند بلند داستانی به فیلم کودتای 53 ساخته تقی امیرعلی تعلق گرفت که خودش در سالن حضور نداشت و اصلا ایران نبود و یک نامه ای رو آماده کرده بود که شنیدید بخشی از نامه رو. از بچه ها شما دیدید مستند رو؟
نه ما مستند رو ندیدیم، ولی با توجه به چیزی که خوندن نمیدونم یه جوری گیم ها رو ریخته بودن تو ماسا هم بر سینماگرا هم آقای دکتر مصدق. دوست داشتم جذب شدم که مستند رو ببینم که چیه که به همه این عزیزان ارتباط داره.
مستند خیلی مورد توجه قرار گرفت در سینما حقیقت. من خودم ندیدم، ولی بعد از یعنی در زمانی که جشنواره سینما حقیقت داشت برگزار میشد خیلی حرف و حدیث به وجود اومد در نشریات مختلف و من نقدهای خیلی مثبتی از مستند خونده بودم. امیدوارم که یه فرصتی پیش بیاد بتونیم در سامانه های حالا VOD فیلم به نمایش در بیاد که امکان دیدنش مهیا باشه. بیایم داخل استودیو دیگه حالا تا جوایز بخش های دیگه شروع بشه مجدد. آقای انصاری، این حالا راجع به بخش مستند و فیلم کوتاه گفتیم که حالا اینجوری نبود که ما بتونیم ببینیم و حالا الان بتونیم خیلی راحت راجع بهشون نظر بدیم. یک دعوای همیشگی راجع به این مسئله بوده که آقا اصلا وقتی که ما جشنواره فیلم کوتاه داریم مجزا و جشنواره سینما حقیقت هم مجزا داریم، چرا اینها رو میاریم در جشنواره فیلم فجری که حتی اون زمانی که اینها در برای اهالی رسانه به نمایش در می اومدن هم توی سانس‌های نمایش خیلی استقبال نمی‌شد. اصلا با این مسئله شما موافقی یا مخالف حضور فیلم‌های مستند و فیلم‌های کوتاه در جشنواره فیلم فجر؟
ببینید، هر چقدر که تلاش بشه جشنواره فیلم فجر تخصصی تر بشه و برسه به فضایی که سال تحویل سینمای ایران باشه و حالا توی نگاه کلانتر در حوزه فرهنگ و هنر سینما در حوزه فرهنگ و هنر ایران زمین تاثیرگذار بشه، باید این زوائد حذف شه. همون قدری که حذف کلمه جشنواره بین المللی فیلم فجر از جشنواره خوب بود، تصمیم شجاعانه بود، حذف این بخش هم تصمیمش باید گرفته بشه یه روزی دیگه. یعنی بیشتر احترام گذاشتن به جشنواره حقیقته. اگر که ما مستند رو به عنوان یک ژانر مستقل و مجزا از ژانر داستانی و از گونه داستانی قبول داریم، اگر میخوایم مستند یه ژانر زیرمجموعه سینما بدونیم، خب آره باشه تو بخش مسابقه. ولی اگر که میخوایم کم کم این ژانر رو به عنوان یه گونه قوی‌تر و مستقل‌تر بپذیریم، باید بیاریم خارجش کنیم از جشنواره فجر. همون قدری که مستند، بخش مستند در جشنواره فیلم فجر سال دیگه میتونه در واقع سریال‌های شبکه نمایش خانگی هم بیاد. چرا اونا نباید بیان؟ چه فرقی دارن؟ خب همون قدری که مستند ربط داره به سینما، خب اونا میتونن بیان دیگه. از حوزه داستان به سینما نزدیکن، مستند از حوزه زیر ژانری و کارگردانی داشتن و تولید نزدیکه. خب اینو باید حذف شه که جشنواره به تمرکزی برسه. اگر میخوایم یه حتی روزگاری ممکنه بتونیم یه هابی بشیم تو منطقه تو این زمینه، باید این زوائد حذف شه، این استقلال به جشنواره فیلم فجر برگرده و این حوزه ها همونجوری که یه روز روزگاری فیلم بخش ویدئویی داشت جشنواره و بعد حذف شد، اینها هم باید برسه به اون جایی که مربوط به خودشه و اونا تقویت بشه و این تعدد جشنواره هایی در سینما ایران ما داریم.
اتفاقا هم برای فیلم کوتاه هم برای مستند اتفاقا جشنواره هاشون جشنواره
استقبال خوبی هم ازشون میشه. یعنی واقعا جشنواره حقیقت هم خیلی سانس های شلوغی داره، حاشیه های خیلی جذاب و داغی داره، ولی نمیدونم واقعا این تصمیم نهایتا کی باید بگیره که همونجوری که
بین... من خودم برداشتم اینه، خود دوستان در فیلم کوتاه دستاندرکارانش و سینما حقیقت دوست دارن که در جشنواره فجر باشن.
نمیدونم
چون طبیعتا اگر علاقه نداشتن خودشون اصلا حاضر نمیشدن.
یه چیزی من بگم، من یه ذره مخالفم با آقا مهدی از این جهت که ما اگه یه دفعه از طرف کارگردان فیلم کوتاه به قضیه نگاه کنیم و یه دفعه از طرف کارگردان مستندساز، آقا بازخورد رسانه‌ای جشنواره فجر چند برابر جشنواره فیلم کوتاهه. لذا برنده جشنواره فیلم فجر سیمرغ میگیره، یعنی چیز کمی نیست. همون سیمرغی که بهترین کارگردان فیلم بلند میدن، همونو میدن به فیلم کوتاه. این
ولی بازخورد نداره ها، ارزششو میدونن. میگه من سیمرغ گرفتم، ولی الان شما فردا رندوم از مردم مختلف بپرسی بهترین فیلم، بهترین کارگردان، بهترین بازیگر میدونه، ولی بگی الان بهترین مستند قطعا نمیدونه. کودتای 53
مستند. سینمای ما اساسا مردمی هست یا نیست یه بحث جداییه.
نه نه.
که من
واردش نمیخوام بشم. میگم که اتفاقا وقتی این فیلم کوتاه و مستند میاد تو جشنواره گمه.
نکته اینه که خیلی از تهیه کننده های ما، کارگردان های ما فقط جشنواره فجر شرکت میکنن. ما جشنواره فیلم کوتاه هم بودیم، جشنواره مستند هم بودیم. اگر اینها تو جشنواره فیلم فجر نمایش داده نشن، اساسا تهیه کننده ای اینا رو نمیبینه که مثلا بخواد روشون سرمایه گذاری کنه.
تهیه کننده ها و
اهالی خود رسانه رو عرض میکنم، نه اینکه لزوما مردم بتونن ببینن. در مورد مستند هم همینه نگاه هم. یعنی مستند هم شما وقتی میاد تو جشنواره فجر اساسا اشل فرق میکنه با جشنواره به هر حال سینما حقیقت یا جاهای دیگه. کما اینکه به هر حال این تجربه‌ای که تو دنیا هم این مسئله به شدت جدیه و پررنگی داره اتفاق میفته. در مورد سریال‌های تلویزیونی هم که شما گفتین، دو تا تجربه تو دنیا انجام میشه. یکی بعضی از جشنواره‌ها هستن که مثل گلدن گلوب که کاملا اصلا سریال یه بخش جدیه و میاد و اینا. یه جاهای دیگه مثل کن میان سریال ها رو یا بعضن حالا تلفیلم ها و اینا رو رونمایی میکنن تو جشنواره کن، ولی هم توی بازارش اونجا زمینه ای هست که بشه این محصولات رو عرضه کرد و فروخت، و همین که بعضن کارگردان هایی پیدا میشن که ترجیح میدن که یه نسخه کوتاه شده مخصوص جشنواره کن بیارن به صورت سینمایی اکران کنن اول، بعد به صورت مثلا تلفیلم یا خدمت شما عرض شود که سریال کوتاه یا سریال بلند اینا بعدن تو شبکه های تلویزیونی مختلف آثارشون رو پخش کنن، چون بازخورد داره اونجا. اگه این اتفاق افتاد
یه نکته ای که هست اینه که ما جشنواره فجر مقابل مقایسه با جشنواره جهانی نیست، چون اونا معمولا اون فضای محفلی و حاشیه ایشون هستش که گرمتر میکنه. بله. ارتباطات، بازار و حالا پیدا کردن سرمایه گذار. بله. تهیه کننده. اما جشنواره فجر ما فقط یه محفلی برای نمایش فیلم. اینکه حالا یه دونه فیلم خوب مستند هم انتخاب میشه، الان ما از کجا باید بفهمیم که کودتای 53 کارگردانی درستی داشته، پژوهش درستی داشته، خیلی موضوع خدشه‌کلانه‌ای داشته تو پرداخت، اینا رو ما متوجه نمیشیم وقتی یه جایزه، به خصوص تو فیلم کوتاه که تعدادش قطعا خیلی بیشتره. ما الان کجای فهمیم فیلم کوتاه چی بوده؟ قصه خوبی داشته، کارگردانی خوبی داشته، بازیگری خوبی داشته. برای همین سپردن نام بخش تخصصیشون منطقی تره که ما بتونیم حتی جایزه های بیشتری بدیم به اینها، نه اینکه یه دونه فیلم کوتاه و یه دونه مستندی که ما الان به قولی تو جشنواره اصلا متوجه نشیم اینا.
یه نکته‌ای که هست اینه که ما توی بخش تخصصی باید فعال بمونه قطعا و قوی تر بشن در این موضوع، اصلا شکی ندارم. ولی دو تا بحثه، یکی اینکه آقا این بخش اصلا باشه اساسا توی جشنواره یا نحوه برگزاریشون یا پرزنتشون بده. من با شما موافقم که پرزنت بدی دارن اینا تو جشنواره فجر، ولی نباید حذف شن واقعا. یعنی اینها باید باشن، پرزنت خوبی واسهشون صورت بگیره. حالا امسال استثنا بود، ما فیلمای مستند و کوتاه و اینا رو ندیدیم، سال پیش حداقل پخش می‌شدن. ولی یا در واقع محافلی باشه که مثل حالا جشنواره‌های دیگه بیان این فیلم سازان کوتاه، فیلم سازان مستند بیان کار خودشون رو پرزنت کنن، کنفرانس‌های مطبوعاتی در اشل جشنواره فجر براشون برگزار بشه، اصحاب رسانه‌ای که دیدن به هر حال برن بازتاب بدن، نقد کنن، حرف بزنن. اینا به نظرم، یا حتی بعضی از جشنواره‌ها هستن که یه مبالغی رو پرداخت میکنن از طرف دبیرخونه که منتقدای درجه یک برن بشینن این کارا رو ببینن و نقد بنویسن. خب ما از این کارا میتونیم بکنیم که آقا مثلا چه میدونم اصلا فارغ از خوب و بد، همین که یه منتقد برند، آقای گلمکانی، آقای فراستی، روی فیلم کوتاه یه نقد مثبت یا منفی بره، اون فیلم کوتاه دیده میشه، چند برابر دیده میشه. لذا نحوه برگزاری یه بحثه، اینکه آیا اصلا باید حذف بشن یا نشن یه بحث دیگه است. من بابا مهدی توی مورد دوم موافقم، یعنی معتقدم که
شیوه ارائه میخواین یکم صحبت کنیم که مثلا چه شیوه ارائه به نظرت مناسبه.
من اینو میخواستم جلوتر بگم، ولی ما آقای علی عسکری و خانم فرنوش صمدی رو میشناختیم، یعنی خیلی از سینماگرها شاید یا خیلی از سینمایی‌ها اولین بار بود که این عزیزان رو میشناختن یا فیلماشون رو میدیدن، ولی ما سال‌هاست این عزیزان رو میشناسیم. از کجا؟ از جشنواره کن. تو جشنواره کن یه بخش در واقع فیلم کوتاه خیلی جذاب از جهت در واقع پرداخت داره و کارگردان‌های جوان فیلم کوتاه که خیلی‌هاشون هم اصلا می‌نویسه آقا فلان فیلم کوتاه از مدرسه فیلمسازی کجا مثلا یه جای دنیا اومده، یا به هر حال از فلان دفتر فیلمسازی. اینا که میان و جمع میشن یه سری حالا شورت فیلم کورنرهایی دارن که اینا میشینن روبروی همدیگه و شروع میکنن صحبت کردن، و این همون اندازه که توی در واقع اخبار بخش اصلی پوشش داده میشه، این بخش هم پوشش داده میشه. یعنی من مخاطب، خصوصا ماها که حالا ایرانی هستیم و دنبال ایرانی میگردیم، مثلا تو جشنواره کن میبینیم که آقا یه مثلا خانم ایرانی اینجا چیز فیلم داره، برم اون فیلمو ببینم یا برم مصاحبهشو بخونم، یه آقای مثلا ایرانی اونجا فیلم داره. لذا این بازخورد پیدا میکنه. ما اساسا بخشی برای فیلم کوتاه تو جشنوارهمون نداریم، یه بخشی که حالا مثلا یه ذره اگه بخوایم عوام زدش هم بکنیم به معنای تبلیغ، افزایش بود تبلیغاتی عرض میکنم، شاید واژه خوبی نبود عوام زده، عذرخواهی میکنم بابت این واژه، یه مقداری اگه بخوایم بحث تبلیغات رو ببریم بالا میتونیم بگیم که آقا 4 تا سوپر استار هم بیان تو اون نشستو گرم کنن، 2 کارگردان بزرگ بیان نظر بدن در اشل سینمای خودمون، و این مسائل به نظرم بعد میده. همینطور ما تو فیلم مستند این مسئله رو داریم، کما اینکه تو جشنواره فیلم کن من مطمئنم روز اولی که خانم فرنوش صمدی، آقای علی عسکری یا سایرین رفتن اونجا و فیلم کوتاه ساختن که بدنه سینمای ایران این عزیزان رو شاید نمیشناختن. اگر الان تهیه کننده دارن توی سینمای ایران و دارن فیلم بلند میسازن، یه جا معرفی شدن و یه جا پرزنت شدن. این جای پرزنت شدن رو از بچهای فیلم کوتاه نگیریم. به نظرم جشنواره فجر محمل خوبیه برای این اتفاق.
آقای انصاری شما راجع
من یاد یه درگیری چند سال پیش جشنواره فجر افتادم که تو نشسته یکی از فیلم‌ها آقای مکری ظاهرن یه بحثی رو باز کرده بود، فکر کنم به آقای روستایی هم گفته بود که خیلی جنجالی شد. من خیلی روی این هنوز ذهنم درگیره که فکر کنم ایشون گفته بود که من افتخار میکنم که حتی یه روزم دستیار نبودم و از فیلم بلوستون کوتاه شروع کردم. خب این بحث
در جشنواره فجر نبود،
فجر من مصاحبه انجام شده بود چون منم یادمه
یه نشستی بود. حالا دقیقاً
حضور اصلا خود این بحث، این که اصلا اونجا درست بود، بد گفته شد، بد پرداخت شد، همه اینا به کنار، یه مغزی داره و این مغزش هم بحث اینه که ما چقدر میتونیم از طریق رونق دادن به بحث فیلم کوتاه و فیلم‌هایی که حالا با فرمت‌های کوتاه‌تر، 100 ثانیه‌ای، 5 دقیقه‌ای، آیتم، حتی آیتم‌های داستانی، چقدر میتونیم دامنه ارتباط با ایده‌ها و انگیزه‌ها در حوزه سینمای داستانی رو گسترده کنیم. این یه بحث خیلی جدیه که این از اون نگاهاییه که آدم همش منتظر یه روزی یه وقتی یه جایی یه مدیر تو سینمای ایران اینو بفهمه و بخواد اینو گسترده کنه و گسترش بده که آقا ما چرا به این فضا انقدر نیاز داریم. این نیازه و این طلبه خیلی جدیه، اونم تو سینمای ایران که یه دوره‌هایی به شدت می افتاده به ورطه بی قصه بودن و قصه نداشتن و حرف نداشتن و ایده نداشتن، که حالا به نظرم یکم ممکنه امسال از اون فاصله گرفته باشه. پس در نتیجه هر چقدر کار کنیم برای این فیلم کوتاه و فیلم داستانی کوتاه، خیلی سرمایه‌گذاری بلند مدت و اثر بخشی برای ما. ولی اصل حرفی که داریم همیشه اینه که چرا یه چیزی وقتی درست جا نمیفته تو ذهن مدیران سینمایی و درست جانمایی نمیشه تو ذهن اونها، تو عمل هم درست جانمایی نمیشه و تخفیف میدن، اونا میارن شأنش رو پایین و نتیجتا همین میشه که یهو میبینیم وسط جشنواره فجر یه سیمرغ میدن به فیلم کوتاهی که هیچ کس ندیده. یعنی این ایراد تو اون جانمایی است، تو اون درک درست از موضوع. اگه درک درست از موضوع باشه، حتی در تایید حرفای مافی تو جشنواره فجر جای جدیتری هم میشه براش پیش بینی کرد، یا اینکه اگه به نتیجه برسن که جدا کنن و جشنواره مستقلی که هست رو با یه ضریب بیشتری، با یه پرداخت بیشتری برجسته بودن. اصل نگاه تو همون عدم ثبات مدیریت، اصل نگاه تو همون نگاه‌های کوتاهی و پروژه‌ای به حوزه فرهنگ، نگاه‌هایی که هیچ وقت پروسه‌ای نگاه نمی‌کنه، 10 ساله نگاه نمی‌کنه، 20 ساله نگاه نمی‌کنه و این آفت‌ها و این مشکل‌ها پیش میاد. من راستش همیشه تو این فضاها چیزی که برام لذت بخشه مقایسه این فرآیندها با مثلا جشنواره خیلی جمع و جور و معمولی مثل جشنواره عماره، که خب بی ادعا یه چیزی رو داره انجام میده و اون چیزه همین معرفی چهره‌های جدیدتر تو حوزه مستند، تو حوزه داستانی و ضریب دادن به این بخشا، کاری که ما کمتر انجام میدیم با ابزار جشنواره‌ها. یعنی ما تو جشنواره‌ها هیچ وقت به ایده ها جایزه نمیدیم، به فیلمنامه، به معنای مغز فیلمنامه، پیرنگ فیلمنامه، طرح فیلمنامه جایزه نمیدیم و توجه نمی‌کنیم، در حالی که اینا همه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدتیه که باید توی سینما ایران برای اصلاح انجام بشه.
من این نکته در تکمیل صحبت‌های اومدم بگم سریع، اینکه
من فقط یه نکته بگم قبل از اینکه شما بگی. ساعت 19:22 دقیقه است و خیلی جالبه بدونید که اگر اختتامیه رو دنبال نمی کنید تا الان هیچ اتفاقی نیفتاده و همچنان در حال صحبت‌های مختلف و پخش کلیپ و محسن چاوشی و اینها هستی.
انگار نه انگار کرونا نیست
و من فکر می‌کنم که دوستان یه کارت ترددی گرفتن امشب، چون ما الان باید طبیعتاً به اواخر اعلام جوایز
زمانی داریم برای برنامه
و همچنان مجری محترم مراسم اختتامیه دارن میگن که برگزیدگان از چه سمتی وارد بشن و از چه سمتی خارج بشن، ولی خب هنوز برگزیدگانی که در بخشای اصلی باید بیان حضور پیدا نکردن. این نکته هم بگم که برای بزرگداشت مرحوم پرویز پورحسینی و چنگیز جلیلوندم ویدیویی پخش شد و راجع به این دو عزیز از دست رفته ای که امسال به خاطر بیماری کرونا از دست دادیم هم یک ویدیویی پخش شد. آقای مافی بفهمید،
من یه نکته از اول در مورد نکته شما بگم. دیروز کانال جشنواره جزئیات مراسم اختتامیه رو که اعلام کرد، زد که مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر با تاکید بر حضور حداقلی مهمانان جزئیات برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر 39 رو شرح داد. من هم گفتم کاش میگفتن که با حضور حداقلی مدیران این قرار این مراسم برگزار بشه، چون همین جوری ما میبینیم که سالن که والا صندلی خالی هم میبینیم ولی کاملا تو اون بالا پره اون چیزی که ما داریم میبینیم و مدام یکی یکی میان و صحبت میکنن و سخنرانی میکنن و تا حالا یه چاوشی وسطش پخش میشه و یه مثلا سیمرغ فیلم کوتاه میدن و مراسم به بعد موکول میشه.
خب الان که هیئت محترم داوران روی سن اومدن، امیدواریم که
منتظر بودن بگم من
یه احتمالا صحبتی دارن، امیدواریم میگم هرچه زودتر بخش اهدای جوایز شروع بشه. این نکته رو خدمت علاقمندان به جشنواره بگم. جناب آقای محمد احسانی، پرویز پورصمدی، جمال ساداتیان، خانم ساره بیات، مصطفی کیایی، بهرام توکلی و نیما جاویدی 7 عضو هیئت داوران هستند. خب در این لحظه جناب آقای جمال ساداتیان بیانیه هیئت داوران رو در حال قرائت هستند که لحظاتی از اختتامیه و صحبت‌های ایشون رو می‌شنویم.
لازم می‌داند قبل از اعلام برندگان این دوره به چند نکته اشاره نماید. یک، تأثیر حضور کم رونق بخش خصوصی در سال پاندمی در پی آن کاهش حدود 40% تولید سینمای ایران بر کیفیت کلی فیلم‌ها قابل پیش‌بینی بود. در این میان اما روزنه امید برای ما پروبال گرفتن عنصر تخیل در داستان پردازی در بخش قابل توجهی از فیلم‌ها بود، عنصری که سینمای ایران و مخاطبانش در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارند. تنوع ژانر و فضاهای مختلف در میان 57 فیلم بخش مسابقه فارغ کیفیتشان، فریضه فرضیه تک ژانری بودن سینمای ایران را باطل کرد. این نشانگر آن است که سینمای ایران پتانسیل آن را دارد که به فیلم‌های تکراری محدود نشود و به تنوع گونه روی بیاورد. دو، در تمام این روزها بر آن بودیم که فارغ از برخی فضاسازی‌های خارج از عرف رسانه‌ای در دنیای مجازی فقط و فقط با معیارهای تخصصی و کارشناسانه به قضاوت آثار بنشینیم. متاسفانه امسال فضای مجازی بیش از هر زمان دیگری به جای انعکاس نظرات واقعی منتقدان و صاحب نظران و مخاطبان محلی شده بود برای تبلیغات قلف شده فیلم‌های خاص و امید است که در سال‌های آینده شاهد رقابت هرچه سالم‌تر و بی‌حاشیه‌تر فیلم‌ها در کنار یکدیگر باشیم. سه، خوشحالیم که بخش قابل توجهی از فیلم‌های مهم امسال بر پایه اقتباس ساخته شده بودند و این می‌تواند نویدگر آغاز جریان جدی در سینمای اقتباسیمان باشد. چهار، با توجه به اهمیت فیلم‌های خارج از جریان اصلی و موسوم به هنر و تجربه، هیئت داوران اصرار بر این داشت علی‌رغم کیفیت پایین‌تر حد انتظار این فیلم‌ها در این دوره از جشنواره، بخشی جداگانه جهت نمایش منتخب این فیلم‌ها برای اصحاب رسانه در جشنواره ایجاد شود که متاسفانه به خاطر شرایط کرونا این مهم از طرف جشنواره ممکن نشد. امیدواریم در سال‌های آینده بخش مستقل فیلم سازان اول و بخش مستقل سینمای تجربی در
مخاطبان عزیز صدای سیمرغ صحبت‌های جناب آقای جمال ساداتیان یکی از اعضای هیئت داوران جشنواره فیلم فجر رو می‌شنوید.
و تمامی مردم جهان امیدواریم چراغ سینماهای کشورمان که به بهانه جشنواره روشن شد دیگر هرگز خاموش نشود. هیئت داوران 39مین جشنواره فیلم فجر.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
خب صحبت‌های جناب آقای ساداتیان یکی از اعضای هیئت داوران جشنواره فیلم فجر رو شنیدید که از هیاهوی رسانه‌ای پیرامون برخی از فیلم‌ها گفتند و آرزوی امیدواری برای بازگشایی سینماها بعد از جشنواره فیلم فجر. خب در این لحظه در حال قرائت نامزدهای دریافت بهترین جلوه‌های ویژه میدانی هستید که فیلم‌های روشن، تکفیرانداز و یدو نامزد دریافت جایزه شدند. آقای انصاری پیش بینید؟
احتمالا آقای کرمیان.
آقای مافی؟
قطعا آقای کرمیان احتمالا چون بیشترین دو سومه.
اگر که روشن بگیره اون وقت دیگه سومه. خب ببینیم که جایزه بهترین جلوه های ویژه میدانی به چه فیلمی تعلق میگیره.
بهترین جلوه های ویژه میدانی اهدا میشود به جناب آقای ایمان کرمیان برای فیلم تکفیرانداز.
آقا یکی یکی
جایزه بهترین جلوه های ویژه میدانی به فیلم تکفیرانداز رسید. ما از همین الان
و یدو با هم دو تا فیلم ایشون،
نه فکر کنم گفتن فقط تکفیرانداز، اسم تکفیرانداز رو آوردن چون برای یدو هم مجزا نامزد شده بودن، اسم فیلم تکفیرانداز رو
آوردن. بعد اون جاهایی که یه نفر دو تا فیلم نامزد میشه چه فرقی با الان داره؟
خیلی عجیبه واقعا. اینو بعد از اعضای محترم یادآوران پرسید، چون مثلا نامزدهای بهترین صدا بردار آقای رشید دانشمند برای فیلم‌های زالاوا و یدو نامزده.
اینا بالاخره یه نوآوریایی که
بله همیشگی قافلگیر
باشه.
ما دوره بوده که نامزد موسیقی چه اتفاقاتی براش افتاد و
که موسیقی نداشت.
موسیقی نداشت.
تیکه قشنگشه که خود آقای انصاری اول انداخت.
بله.
گفت جشنواره برای بابک، برای جواد عزتیه که فیلم نداشته و احتمالاً جایزه میگیره. خب یک بار دیگه به مخاطبان و علاقمندان سینما بگم که بالاخره تلسپ شکست و اهدای جوایز آغاز شد و جایزه بهترین جلوه های ویژه میدانی به آقای ایمان کرمیان برای فیلم تک تیرانداز رسید. بچه راجب تک تیرانداز و حالا این جایزه نکته خاصی داری؟ دیدید فیلمو؟
بله بله.
فیلم شما هم
بله من دیدم.
نکته خاصی دارید؟ خیلی کوتاه دیگه.
از کام که نهادی که فیلم تک تیرانداز ساخته همون نهادیه که جشنواره